تقدیم و مخاطب کتاب دی صفحه 169 صفحه 23 توسط استاد مرئی شماره 248 مورخه 8/9/73 سازمان تبلیغات اسلامی و خراسان بانک نوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاء المعتد به بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه كدار تهدمت فصارت عرصة توجر للانتفاع بها بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا به. بحث در صور دهگانه جواز بیع وقف می باشد. صورت اول این بود که مال موقوفه به کلی از انتفاع ساقط شود، فرمودن بیعش جایزه. صورت دوم محل بحث امروز این است که مال موقوف خراب شده، اغلب منافعش از بین رفته است، ولی هنوز یه منفعت خلاصه‌ای برش مترتب است. 80% منفعتش از بین رفته، 20% منفعت باقی. مثلا حمامی بوده است موقوفه، مثال خود مرحوم شیخه که بعداً اشاره میکنه، این حمام موقوفه رو سالی 100,000 تومان اجارش میکردن. حمام خراب شده، تبدیل شده به یه 4 دیواری، امروز به عنوان یک انبار سالی 20,000 تومان اجارش میکنن. خلاصه مال موقوفه منفعت اندکی ازش باقی مونده. در این صورت آیا فروش این مال موقوفه جایز است یا نه؟ این صورت دوم. دو مطلب شیخ انصاری در این صورت ذکر می کند. مطلب اول ذکر اقسام این سورت و احکام این اقسام می باشد. می فرمایند بیع این مال موقوف در این صورت دو قسم دارد. قسم اول این است که اگر مال موقوفه را فروختیم تبدیل به جنس دیگر نمودیم منفعتش بیشتر نمیشه. مثلا این زمین حمام خراب شده رو اگر فروختیم به جاش یه خانه خریدیم، خانه کوچک، بازم سالی 20,000 تومان بیشتر اجارش نمی کنه. منفعت همین منفعته، بیشتر نمیشه. در این صورت می فرماین دیع این مال موقوفه بلا شک جایز نیست. یک قسم همون زمین نه دیگه، فروش همون حمام دیگه، حمام خراب شده جایز نیست. الان زمینشو 20 تومن اجاره میکنن، بفروشیم تبدیل به یه خانه کنیم، بازم خانه رو 20 تومن اجاره میکنن، خب چرا این کار رو بکنیم؟ بمانه به همون شکلی که هستش. بله؟ علایه حال اونم که از هم بپاشه در سالهای آینده، الان منفعت رو حساب میکنیم ما، مگر اینکه معالا مطمئن باشیم مال موقوفه نزدیک به خراب میشود، که باز او یکی از صور بحثش میاد. اجازه بدیم. قسم دوم این است که اگر مال موقوفه را بفروشیم و تبدیل کنیم به جنس دیگر منفعتش بیشتر می شود. در این صورت می‌فرمایند آیا بیعش جایز است یا نه. در مسئله دو قول است. البته شیخ انصاری می‌فرمایند دو احتمال، ولی دو قوله. قول اول این است که این مال موقوفه فروشش جایز است، به خاطر این که میگویند نفع اندک در اینجا اگر ما وقف رو درست بررسی کنیم خلاف نظر مشهور می باشد. چرا؟ به خاطر این که مشهور علما وقتی میگن مال موقوفه، اگه نفعی نداشت فروخته میشه، مرادشون نفع معتنابه هست، نفع مهم و مناسب است. پس اگر این جنس نفع معتنابه ندارد، فتوای علما شاملش می شود و فروش این جنس مال موقوفه جایز است. شاهد این مطلب این است که بعضی از علما تصریح می کنند که نفع جزئی در مال موقوفه فایده نداره. مثلا مرحوم علامه در تحریر می فرماید اگر خانه موقوفه خراب شد، زمینش از وقف خارج می شود، در حکم موات است، با این که بلا شبهه این زمین وقفی یه مقدار منفعت که داره، میشه حداقل به یه عنوانی این زمین رو به مقدار کمی به اجاره بدن. پس میبینیم فقها در فتاواشون این مقدار از منافع رو هیچ حساب میکنن. لذا میگیم این منفعت در حکم عدم منفعت است، مال موقوفه منفعت معتد به نداره، فروشش جایز است. این یک قول. قول دوم این است که در این صورت فروش مال موقوف جایز نیست، به خاطر این که ما در سابق خوندیم ادله کاملی داریم از اجماع و روایات بر این که فروش مال موقوف جایز نیست مطلقا. یک مورد را یقین داریم از این ادله خارج شده و اون مورد موردی بود که مال موقوفه هیچ منفعت نداشته باشه. این مورد یقین داریم بیعش جایزه، ولی نسبت به این صورت دوم مشکوک است. ما نمیدونیم آیا در این صورت هم به جایز است یا نه. عمومات باب وقف میگوید در این صورت به جایز نمی باشد. شاهد بر این قول هم برخی از فتاوای علماست. می بینیم علما فتوا می دن اگه مال موقوفه منفعت کلی نداشت، یه منفعت اندکی برش مترتب بود، بازم میگن فروشش جایز نیست. مثلا مرحوم شیخ می‌فرمایند که اگر مرحوم شیخ طوسی و بعد از ایشون اکثر علما می‌فرمایند اگر درخت خرمای وقفی با طوفان از زمین کنده شد، آیا می شود این درخت وقفی رو فروخت یا نه؟ میگن اگر بودن این درخت اندک منفعتی برای موقوفون علیهم داره، مثلا میتونن در سقف خانه موقوفه از این درخت استفاده کنن، یا به عنوان جزئی از یک پل موقوفون علیهم ازش استفاده کنن. حق فروش این جنس رو ندارن. شیخ انصاری همین قول دوم را انتخاب می کنند. در پایان این مطلب دو نکته کوتاه ذکر می شود. بله، منفعت ممکنه برای این افراد منفعت نداشته باشه. بله خب بله، برای ولی فرض اینه این درخت برای این افراد منفعت اندکی داره. مثلا شاخه درخت خرما، از خود درخت خرما، درخت گردو، این درختایی که چوبش، مثلا درخت گردو که چوبش برای در و امثال زالک استفاده میشه، خیلی هم طالب داره. این درخت رو موقوفون علیهم میتونن بفروشنش به 100,000 تومان، 10 تا چوب بخرن برای سقف خانهشون. آیا همین چوب رو در سقف خانه به کار ببرن که یکی حساب بشه، یا نه بفروشنش 10 تا چوب بخرن مثلا؟
در فروش منفعت بیشتره، ولی اینجا خود عین موقوف حفظ بشه منفعت کمتر داره. مرحوم شیخ و بعد از شیخ میفرمایند باید همین عین موقوف حفظ بشه، حق فروش ندارن ولی مصلحت کمتر داره. حالا شما فکرش بکنید یه موردی منفعت نداشته باشه اصلا، بعدم بفروشنش، ممکنه. حالا این ارتباطش با بحث ما چیه؟ اونو بگید. چطور رد میشه؟ حالا باشه بعد از درس دیگه، الان متوجه نمیشم مقصود چی. نه، اونجا در بدل بود نه در خود عین. حالا دقت کنید، نکته اول، شیخ انصاری میفرمایند بله اگر مال موقوفه تمام منفعتش ساقط شده به جز یک منفعت بسیار اندک، در این صورت اون منفعت اندک در حکم معدوم است و در حقیقت مال موقوف منفعت نداره، لذا فروشش جایز است. نکته دوم، میفرمایند ما گفتیم اگر منفعت مال موقوف به خرابی دوچار بشه و کم بشود، حکمش این است. میفرمایند ملاک خرابی نیست، به هر شکلی که منفعت موقوف کم بشود حکم همین است که گفتیم. مثلا در کنار یک چشمه آب گرم یه هتل مجلل وقف کردن، چشمه خشکید، هتل خراب نشده ولی دیگه مسافری نیست که از این هتل استفاده کنه و منفعت گیر موقوفون علیهم بیاد. اینجا اگر منفعت اصلا وجود نداشته باشه فروشش جایزه، اگر در حد 20-30% منفعت داشته باشه فروشش جایز نمی باشن. مطلب اول در این صورت تمام شد. عبارت بخونیم ببینیم چقدر از عبارت میتونیم تطبیق کنیم. معتنابه دیگه مرادمون، بله. حالا اون 20-30% برای که اقرب به ذهن باشه. از صورت و ثانیه، ان یخرب بحیث و یسقط عن الانتفاع المعتد به. صورت دوم این است که مال موقوفه خراب بشه به جوری که ساقط شود از انتفاع معتنابه، به حیثی که صدق کند عرفن انه لا منفعت فیه، عرفن بگن منفعت نداره. کدار تهدمت، مثل خانه‌ای که خراب شده، فسارت عرصتن، این خانه تبدیل به عرصه و زمین شده، تو جرو لل انتفاع بها، همین زمین و عرصه اجاره داده می شود برای انتفاع به اون عرصه به یک اجرتی که لا تبلغ شیئا معتدن به، فرض کنید خود خانه رو گفتیم سالی 100,000 تومان اجاره میکردن، حالا این زمین رو سالی 20 تومان اجاره میکنن. حالا این مسئله دو قسم داره، فإن کان ثمنه على تقدیر البیع، اگر ثمن این مال موقوف بر فرض که بفروشیمش، لا یعطا به، عطا نمیشود به این ثمن الا مگر چیزی که کانت منفعته که منفعت العرسته، با فروش این مال موقوفه با پولش یه خانه ای میخریم که منفعتش مثل منفعت همین زمینه، بیشتر از اون نیست. فلا ینبغی الاشکال، در این صورت سزاوار نیست اشکال فی عدم الجواز، اینجا بیع مال موقوفه جایز نیست. قسم دوم، و ان کان یعطا به ثمنهی، اگر عطا می شود به ثمن این مال موقوفه، چیزی که جنسی که تکون و منفعته اکثر، منفعتش بیشتر از منفعت عرصه هست، بل ساوت منفعت دار، بلکه گاهی می تونیم با این پول یه جنسی بخریم که منفعت اون جنس، مغازهی بخریم که به اندازه همین حمام در وقتی که درست بود منفعت داشته باشه، بل ساوت، بلکه مساوی باشد منفعت این جنسی که میخریم منفعت اون خانه رو قبلا وقتی درست بوده. در این صورت ففی جواز البیع وجهان، آیا جایز است ما این مال موقوفه رو بفروشیم باش جنسی بخریم که منفعت بیشتر داشته باشه؟ این دو احتماله، دو قوله. ما اول قول به جواز رو گفتیم، بعد قول به منع رو گفتیم. شیخ انصاری تقریبا مخلوط دو قول رو بیان میکنن. وچه اول من عدم دلیل على الجواز، وچه اول منع است بگیم نخیر جایز نیست این مال موقوفه فروخته بشه، به خاطر این که دلیل بر جواز نداریم. قدر متیقن صورت اول بود دلیل بر جواز داشتیم، در این صورت دلیل بر جواز نداریم. ما قیام المقتضی للمنع، با اینکه مقتضی منع هم وجود داره، مقتضی منع و هو ظاهر المشهور، ظاهر عبارت مشهور است که مشهور میگن مال موقوفه ای رو میشود فروخ که خراب بشه به حیثی که هیچ نفعی نداشته باشه، پس شامل اینجا نمیشود. حیث و قیدو، حیثی که مشهور مقید کردن خراب مسوق مربیع را، خرابی که بیع از کنم مسوق بیع وقف میشود، به کونهی به حیث لا یجدی نفعن، فرمودن مال موقوفه ای رو میشود فروخ که دیگه نفعی نداشته باشه. لقد تقدمت تصریح من العلامه، گذشت تصریح از علامه در کتاب تحریر به انه لو انهدمت الدار، اگر خانه منهدم شود، لم تخرج العرصه من الوقف، فرموده بودن عرصه و زمین از موقوف بودن خارج نمی شود، ولم یجوز بیعها، بیعش هم جایز نیست. اللهم الا ان یحمل النفع المنفی، از اینجا میخوان وارد بشن در قول دوم که قول به جواز باشد. میفرماین مگر این که ما بگیم علما که میگن زمین موقوفه ای رو میشه فروخ که نفع نداشته باشه، مرادشون نفع معتدون به هست، نفع اندک رو نفع حساب نمی کنن. الا ان یحمل نفع منفی، در کلام مشهور بر نفع معتدون به حسب حال عین، نفعی که مناسب با این جنس باشه، اگر همچه نفعی رو نداشت ولو نفع اندک داشته باشه فروشش جایزه. فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة 100 دينار، حمامی که در هر سال ممکنه 100 دینار اجارش باشه، اذا صار عرصتن، وقتی تبدیل به یک زمین مخروبه و چهار دیواری بشه، توجر كل سنة 5 دراهم، اجارش هر سال 5 درهمه او 10 یا 10 درهم است، به یه دینار هم مثلا نمیرسه. لغرض جزئیه، اونم این زمین رو برای یه غرض اندک کسی میتونه عرض کنم که اجارش کنه، که جمع زبائل فیها، مثل این که زباله ها رو بخوان در اونجا جمع کنه. و نحوه یسق علیه انه لا یجدی نفعا، مثل این مورد که وقتی حمام بوده 100 دینار اجارش بوده، حالا 1 دینار اجارشه، صدق میکند که لا یجدی نفعا، این در حقیقت نفعی نداره. و کزل قریه الموقوفه، عرض کنم قرا وقفی، قریه روستایی که وقف شده، فان خرابها به غور انهارها، خرابی روستا به اینه که نهرهاش خشک بشه، مردمش کوچ کنن، ولی اون منفعت اندکم داشته باشه، ولی بازم میگیم منفعت نداره، فروشش جایزه. قریه موقوفه فعن خرابش به غور و فرو رفتن نهرهاش هست، خشک شدن نهرها و هلاک اهلش، کوچ کردنش. ولا یکونو به سلب منافع اراضیها رأسن، خرابی این قریه به این نیست که زمین ها هیچ گونه منفعتی نداشته باشن. نه اگه یه ده بیست منهدم شده موات. مرحوم علامه فرمود اگه خانه وقف شده بود، خانه خراب شد، زمینش تبدیل به موات می شود. دیگه هر کس بتونه، مثلا میتونه مالک بشه یا ملک امام هست، از وقفیت خارج می شود. یشهد لهذا ما تقدم از تحریر از جعل عرصه دار منهدم شده موات که لا ينتفع بها بالکلیه، دیگه نفعی برده نمی شود از این خانه بالکل، ولو زمین یک اندک نفعی داره، ولی مرحوم علامه فرمود دیگه نه، این مال موقوفه ازش نفعی برده نمی شود. مع انها کثیرا ما، با این که این زمین و عرصه کثیرا ما اجاره داده می شود برای غرضهای جزئی، ممکنه برای غرض جزئی این عرصه و زمینم اجاره داده بشه، ولی مرحوم علامه فرموده دیگه نه، این مال موقوفه عرض کنم که نفعی نداره. فالظاهر دخول صورت المذکوره، اینه که این صورت هم داخل در اطلاق کلام کسانی است که من سوق البیع عند خرابه، کسی که میگه بیع مال موقوفه در وقت خرابیش جایزه، این صورت هم عرض کنم که قول اونها شاملش میشود. به حیث لا یجدی نفعا و یشمله اجماعی که ادعا شده در کتاب غنیه ما انتصار. اینم قول دوم. لکن الخروج بذالک، از اینجا دوباره برمیگردن قول به منع رو تقویت میکنن، مطالبش از خارج اشاره کردیم، میفرماین لکن الخروج بذالک، لکن خارج شدن به این بیانات. ما بگیم آقا نخیر، عبارت علما هم شامل این مورد میشود، بی توجیهات بخوایم از ادله منع از بیع مال وقف دست برداریم درست نیست. حق اینه که قدر متیقن فتوای علما صورت اوله، این صورت داخل در ادله منع می باشد، بیعش جایز نیست. لکن خروج با این تشبثات، با این توجیه، با این اللهم الا ان یقال که ما گفتیم، از عموم ادله وجوب عمل به مقتضای وقف واقفی که اون وقف واقف حبس عین است، واقف گفته موقوفه باید محبوس باشه، و عموم قولش علیه السلام لا یجوز شراء الوقف، ما با این توجیهات دست برداریم از این عمومات ادله، مشکل اون این مشکله. و یعید المنع، یک معید هم دارد قول به منع، و اون معید اینه که علما فتوا میدهند که اگر مال موقوفه اندک نفعی داشت فروشش جایز نیست. و یعید و منع را حکم اکثر من تأخر از مرحوم شیخ طوسی به منع از بیع نخله و درخت خرمای قلع شده و قطع شده، طوفان آمده درخت خرمای وقفی رو قطع کرده از ریشه در آورده، فرمودن فروشش جایز نیست. چرا؟ بناءً علی جواز الانتفاع بها فی وجوه اخر، بنابراین که انتفاع به این نخله قطع شده جایز باشه به شکلهای دیگر، مثل تسقیف در سقف ازش استفاده کنن و جعلها جسرن در پل ازش استفاده کنن و نحو ذلک. بل ظاهر المختلف، بلکه ظاهر کتاب مختلف این است که اصلا علما در این صورت نزاعی ندارن که اگه مال موقوفه منفعت اندک داشته باشه فروشش جایز نیست، بلکه ظاهر مختلف حیث و جعل النزاع را بین شیخ طوسی و ابن ادریس حلی رحمه الله نزاع لفظی، حیث و نزله، حیثی که تمثیل کرده تجویز شیخ اون موردی را که شیخ طوسی جایز دانسته بیع را، توجیه کرده بر این صورت علی صورت عدم امکان الانتفاع به، فرموده در صورتی مرحوم شیخ فرمودن جایز فروش، در صورتی که ممکن نباشد انتفاع به مال موقوفه در منفعت دیگری. خب حالا نزل تجویز شیخ را بر این صورت و بعد فرموده الاتفاق و علمان، و فرموده علما اتفاق دارن در من اذا حصل فیه انتفاع، اگه نفعی داشته باشه ولو قلیلن، ولو نفع اندک داشته باشه، علما فرمودن فروشی جایز نیست. کما یظهر از تمثیل به جعلهی جسرن، چنانچه از این مثال معلوم میشه که این نخل رو در پل ازش استفاده بکنن. خب معلومه اگر این رو بفروشن از چوب استفاده های بهتری میشود، ولی چون این استفاده اندک وجود داره بازم فرمودن فروشی جایز نیست. چه در پایان فکر میکنن؟ نه، نکته اول لو کان قلیل به حیث کل حق اگر 5% باشه، 5% باشه، اونقدر کم باشه به حیثی که ملحق شود که معدوم. اینجا امکن الحکم بالجواز، ممکنه حکم کنیم به جواز بی، به خاطر اینکه انصراف داره قول امام علیه السلام لا یجوز شراء الوقف به غیر این حالت. این حالت را ادله شامل نمی شود، ادله منع از فروش. و کذا حبس العینه، همچنین تعریف وقف هم شامل این مورد نمی شود. وقتی واقف میگه من این عین رو حبس کردم، یعنی میگه منفعتش رو آزاد گذاشتم. پس اگه منفعت نداشته باشه یا 2% 3% منفعت داشته باشه، حبس این عین فایده نداره. و کذا حبس عین و تسبیل منفعت، رها کردن منفعت، انما یجب الوفا به، وفا بهش واجب، مادامت المنفعت المعتد بها، مادامی که منفعت معتنابه موجود باشد. و الا پس اگر بگیم وقف یعنی مجرد حبس عین ولو منفعت نداشته باشه، خب پس در صورت اولم حبس عین هست، باید بگیم بیعش جایز نیست. و الا پس مجرد حبس عین و امساکش ولو بدون منفعت، لو وجب الوفاء به، اگر واجب باشد وفاء به این حبس عین، اگه هیچ منفعت نداره بازم باید حبسش کرد، لمنع عن البیع، باید از بیع منع کنیم در صورت اول، چون در صورت اولم حبس عین صدق میکنه منفعت نداره. پس خلاصه منفعت 1%، 2%، 3% در این صورت بیعش جایزه. نکته دوم، ثم ان الحکم المذکور، این حکمی که ذکر شد جارن، جاری می شود، فیما اذا صارت، در موردی که بگردد منفعت الموقوف، منفعت مال موقوف قلیله، منفعت کم بشه، لعارض آخر غیر الخراب، به خاطر یک عارضه دیگری غیر از خرابی، عرض کنم به حضور شما منفعت کم بشه، عیناً همین مطالبی که ما گفتیم جاری می شود. مثالشو گفتیم، مثال دیگه فرض کنید زمین موقوفه کنار مرز بین دو دو تا کشور هست با هم مصالحه میکنن، میخواد این زمین رو کشور دیگه بگیره. خب یقین داریم اگر کشور آخر مثلا کویت بیاد این قسمت از اراضی عراق رو تحت تصرف خودش قرار بده، دیگه به مال موقوفون علیه نمیشه رسید، دیگه نفعی برای موقوفون علیهم نداره، حکومت اون کشور سلطه بر این مال پیدا میکنه. اگر قابل فروش است ولو به فردی که اهل اون ملیت اون کشوره، میشه این مال موقوفه رو فروخت، تبدیل به یک مال موقوفه دیگری نمود. این مطلب اول در این صورت. مطلب دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.